اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز 29 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار میگویند نیروهای این گروه در مناطق مرزی ولسوالی لعلپور با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شده اند. سید طیب حماد، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار، گفته است که این درگیری دیروز زمانی رخ داد که نیروهای آنان در حال حفر خندق برای تقویت پوسته های خود بودند. وی افزوده است که نیروهای پاکستانی ناگهان به سمت آنان تیراندازی کردند و آنان نیز پاسخ گفتند. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار گفته است که نیروهای این گروه دو پسته پاکستان را در آن سوی دیورن هدف قرار دادند. وی گفته است که درگیری تاکنون ادامه دارد و نیروهای طالبان هنوز هیچ تلفات را متحمل نشده‌اند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، نیروهای این گروه و مرزبانان پاکستانی بارها درگیر شده‌اند. ستر محکمه طالبان از شلاق زدن 11 تن در ولایت نیمروز و 1 تن در ولایت بامیان خبر داده است. این محکمه گفته است که 4 تن به جرم چور و چپاول و داشتن روابط نامشروع و 7 تن دیگر به اتهام سرقت دیروز در استادیوم ورزشی در نیمروز شلاق زده شدند. ستر محکمه طالبان در اعلامیه دیگری از شلاق زدن 1 تن در ولسوالی یکاولنگ بامیان به جرم فرار از منزل خبر داده است. بر اساس اعلامیه‌های ستر محکمه طالبان، این افراد به 20 تا 39 ضربه شلاق زده شدند و به 1 تا 6 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. طالبان پس از روی کار آمدن دوباره به قدرت در افغانستان بارها افراد را در ملای عام شلاق زده اند. ارقام جدید وزارت تجارت هند نشان می دهد که از زمان روی کار آمدن طالبان تحول بزرگی در تجارت این کشور با افغانستان رخ داده است. بر اساس آخرین آمار وزارت تجارت هند، واردات هند از افغانستان افزایش یافته اما صادرات هند به افغانستان کاهش یافته است. روزنامه ایندین اکسپرس دیروز یک شنبه بر اساس داده های وزارت تجارت هند گزارش داد که واردات هند از افغانستان در سال مالی 2023 الی 2024 به بیش از 642 میلیون دلار رسیده است که رکورد تازه به شمار می رود. با این حال، صادرات هند به افغانستان به میزان قابل توجه کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود در 16 سال گذشته رسیده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. محمد علی سیف، مشاور وزیر اعلی خیبر پختونخوا، دیروز یک شنبه گفت حکومت این ایالت دو هیئت را برای گفتگو با طالبان به افغانستان میفرستد. با گفته محمد علی سیف، این هیئت ها به منظور ایجاد یک فضای مساعد برای مذاکرات و سازماندهی امور دیپلماتیک با کابل اعزام خواهند شد. این هیئت در حال اعزام می شود که حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته و اسلام آباد پیوسته گروه های غیر قانونی را مسئول این حملات می داند که به ادعای مقام های پاکستان در افغانستان حضور و پناهگاه دارند. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است. قبل از این، حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از حکومت مرکزی پاکستان خواسته بود که با آنها اجازه دهد تا به منظور گفتگوهای مستقیم با طالبان جرگه یا هیئت را به کابل بفرستند. اما برخی از مقامات حکومت مرکزی پاکستان این پیشنهاد را رد کرده و گفته بودند که حکومت‌های ایالتی حق تماس و گفتگو با کشورهای خارجی را ندارند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. مقامات سیحی در هند میگویند که ازدحام زائرین برای رفتن به بزرگترین مراسم دینی در یک ایستگاه خط آهن در دهلی جدید ناوقت شنبه 15 فوریه جان 18 تن را گرفت. این حادثه زمان اتفاق افتاد که زائرین برای رفتن به جشنواره دینی مهاکم به یک قطار آهن که روانه شهر پریاگراج آن کشور بود هجوم بردند. جشنواره دینی مهاکم که به نام کم میله نیز مشهور است، هر 12 سال یک بار برگزار شده و 6 هفته طول می کشد. این جشنواره به تاریخ 13 ماه جنوری آغاز شده است. ریتو سکسینا، دکتر موظف در شفاخانه لوکنایک در دهلی نو، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که من نمی توانم مرگ 15 تن را در شفاخانه تایید کنم. آنها جراحت باز ندارند. بیشترشان احتمالاً از کمبود اکسیژن یا شاید جراحات درونی فوت کرده باشند. اما این صرف بعد از معاینات طب عدلی تایید خواهد شد. سکسینا گفته است که همچنان 11 تن دیگر زخم برداشتند، وضعیت بیشتر آنان خوب است و جراحات ارتوپیدیک یا استخوان دارند. گروه جی 7 کمک های نظامی ایران با روسیه، فعالیت های اتمی و حمایت تهران از گروه های نیابتی را محکوم کرد. وزرای خارجه کشورهای صنعتی گروه 7 یا جی 7 کمک های نظامی ایران و روسیه و اقدامات بی ثبات کننده ایران در زمینه برنامه هسته‌ای و حمایت های تهران از گروه های شبه نظامی در منطقه را محکوم کردند. در همین حال نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور روسیه و اوکراین اعلام کرد که آمریکا به دنبال تضعیف یا شکستن اتحاد روسیه و ایران است. وزرای خارجه آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن و نماینده ارشد اتحادیه اروپا به روز شنبه 27 ماه دل در حاشیه نشست امنیتی مونیخ دیدار کردند. بیانیه گروه 7 بر ریاست کانادا نشان می‌دهد که کشورهای عضو تعهد خود را برای حمایت از صلح بلند مدت اوکراین در برابر جنگ مخرب روسیه تجدید کردند و تأکید نمودند که باید تضمین‌های امنیتی قوی برای جلوگیری از سرگیری درگیری ها ارائه شود. در جنوب اتریش پس از آن که یک فرد روز شنبه با چاقو به مردم حمله کرد، یک پسر 14 ساله جان باخت و 5 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته پلیس فرد مشکوک که 23 ساله است در شهر فیلاخ، جایی که حمله صورت گرفته، بازداشت شده است. پلیس گفته است که او تبعی سوری است و به طور قانونی در اتریش اقامت دارد. وضعیت دو تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. راینر دوینیسیو سخنگوی پلیس گفته است که انگیزه حمله تا کنون روشن نشده است. پلیس اتریش اعلام کرد که یک مرد 42 ساله که در یک شرکت انتقال مواد غذایی کار می‌کند و نیز تبعی سوریه است، در جلوگیری از وخامت اوضاع نقش داشته است، زیرا موتر خود را به سمت فرد مشکوک هدایت کرد. پلیس افزود که هنوز مشخص نیست که آیا فرد مظنون این حمله را به تنهایی انجام داده یا خیر. تحقیقات برای یافتن سایر افراد احتمالی مشکوک ادامه دارد. مقامات آمریکایی میگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در چهارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، یک هیئت دیپلماتیک را برای مذاکرات با عربستان سعودی اعزام می‌کند. با گزارش بخش مرکز خبر رادیو آزادی، هدف از سفر این هیئت آغاز گفتگوها با اوکراین و روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ است که نزدیک به 3 سال طول کشیده است. با گفته مقامات آمریکایی، کیت کلاگ نماینده ترامپ برای اوکراین و روسیه در این هیئت حضور ندارد. همچنین مقامات تأکید کردند که هیچ برنامه برای مشارکت نمایندگان دیگر متحدان در این مذاکرات وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 12 فوریه پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که هر دو توافق نمودند تا در عربستان سعودی دیدار کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین سفر خود به شرق میانه از زمان تصدی این سمت وارد اسرائیل شد. آقای روبیو که پس از شرکت در نشست امنیتی مونیخ به شرق میانه سفر کرده، عصر روز شنبه در میدان هوایی بن گوریون تل اویو مورد استقبال جدعون سعار، همتای اسرائیلی خود، قرار گرفت. انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و سایر مقامات ارشد این کشور دیدار کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا چند روز قبل گفته بود که مارکو روبیو در این سفر درباره پیامدهای حملات حماس و نیز پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آینده غزه صحبت کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. تهمینه سالک، فعال حقوق زنان در دینمارک، همواره تلاش کرده صدای آزادی و تامین حقوق زنان افغان را در نشست‌های متعدد و حتی در پارلمان اروپا بلند کند. می‌گوید که جهان نیز اکنون هم صدا با صدای زنان افغان است. تخمینه سالک فعال حقوق زنان در دینمارک همواره تلاش کرده صدای آزادی و تامین حقوق زنان افغان را در نشست‌های متعدد و حتی در پارلمان اروپا بلند کند. میگوید که جهانیان نیز اکنون هم صدا با زنان افغان هستند. ولی آریان در این مورد گزارش می‌دهد.
اگر بالم شکست
نشست در پارلمان دنمارک در پیوند به حقوق زنان و برابری جنسیتی در کشورهای جنگ زده شرایط دشوار زنان افغانستانی است بخشی از بحث ها بود. تخمینه سالک یک فعال حقوق زنان تنها شرکت کننده ی زن افغان در این نشست خواستار توجه جدی جهان به شرایط دشوار زنان زیر حاکمیت طالبان است.
دنمارک در شورای امنیت سازمان ملل امسال جای گرفته و چطور میتونند که این موقعیت خود به خاطر کمک‌های بیشتر به حقوق زن استفاده کنند و در این پلتفرم به صدای زن افغانم جا داده شده بود که بسیار واقعا مهم بود به خاطر که دنمارک می‌خواهد که راه‌هایی را پیدا کنه که زنای افغانستان در افغانستان کمک کنند.
تخمینه سالک درد غربت را از دور نخست حاکمیت طالبان کشیده است. 13 سال داشت که به دنمارک بار بنگه مهاجرت بسته بودند. کسی که تجربه دادخواهی از کودکی دارد و اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان پس از 21 سال از آن زمان بار دیگر آستین مبارزه برای تامین حقوق دختران و زنان در افغانستان برزده است.
امی طالبا باعث شد که من مهاجر شدم امرای فامیلم و من از یک سن بسیار خرد از 13-14 سالگی که دادخواهی را به خاطر افغانستان و زن افغانستان شروع کرده بودم. اما در سال 2022 در دوره دوم طالبا من داخل افغانستان سفرم کردم به می خاطر که راههایی را پیدا کنیم که خصوصا زنای معترضه کمک کنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان زنان زیادی در بیرون از کشور برای تامین حقوق و آزادی های زنان در افغانستان بسیج شدند. تخمینه سالک یکی از این زنان است، کسی که در بیشتر از 3 سال پسین در نشست های زیاده و تا در پارلمان اروپا فریاد آزادی کشیده است.
وقتی که طالب دوباره افغانستان گرفت یک تمایل وجود داشت که اینا به رسمیت شناخته شوند. جهان میخواست که می روند پیش بره و اینا را استاستا نارمالایز کنن و عادی سازی روابط بایشان کنن، اما من متوجه شدم که نشد. تا 3 سال نکردن این کار و این از این تلاش های داخل کشور و زنهایی که در خارج از کشور است و صدای ما را به حساب تا حد شنیدن.
زنان در افغانستان با محدودیت‌های سنگینی روبروستند. از نداشتن اجازه کار در بیرون و محدودیت در چگونگی پوشش و تا محرومیت از حقوق تحصیلی و اما بر راستی پشت کردن جهان به اوضاع افغانستان به ویژه زنان چه پیامدهای خواهد داشت؟
اگر جامعه جهانی قسمی که تا حال تا حد تنها گذاشتن زن افغان هنوزم تنها بگذارن، واقعا یک فاجعه بسیار بزرگ نه تنها به افغانستان می باشد اما مطمئن به تمام جهان می باشد، بخاطر یک گروپ اکستریمیسته که اصلا به حقوق بشر باور ندارن باعث تشویق دیگر گروپ هایی که در جهان هستند که اکستریمیست هستند، تروریست هستند، تشویق میشن که اونام پس امی روند پیش ببرن.
در بیشتر از 3 سال پس این چگونگی وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان واکنش هایی را در جهان به همراه داشته است، چنان که اینجا در پارلمان دنمارک نیز وضعیت دشوار زنان در افغانستان به بحث گرفته شد. شاید افغانستان تنها کشوری است در جهان که دختران حتی حق تحصیل را ندارند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در سیومین روز نشست منشن در آلمان، رهبران کشورهای اروپایی در واکنش به نظریه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر حذف اروپا از پروسه صلح اوکراین ابراز داشتند که اروپا کرسی را در میز مذاکرات صلح در اوکراین خواهند داشت. به شرح بیشتر گزارش در این مورد توجه کنید.
در سومین روز نشست امنیتی منشن در آلمان، دو رهبر اروپایی امروز یکشنبه خواهان انتصاب یک نماینده ویژه اروپا در امور اوکراین شدند تا از داشتن یک نقش معنادار برای اروپا در هر گونه پروسه صلح اوکراین اطمینان حاصل کنند. این نظریه در حال ابراز شد که داره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده داشتن اروپا را من حیث یک شریک در این مذاکرات رد کرد.
فکر میکنم پیامی که از منشن حال تبارز میابد و فردا از اروپا تبارز خواهد یافت این است که هر کسی که در این مذاکرات شامل باشد، اروپا نیاز دارد که بخش از این پروسه باشد. اوکراین نیاز دارد که بخش از این پروسه باشد، وگرنه آتش بس با اعتبار نخواهد بود.
از سوی دیگر، رئیس جمهور فنلند روی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو تاکید ورزید.
دو چیز قابل مذاکره نیست و یکی از آن عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو می باشد. این تصمیم است که باید اوکراین بگیرد. پروسه اتحادیه اروپا جریان دارد و اوکراین اروپایی خواهد شد و نه روسی. و فکر می کنم این یک ضربه بزرگ به پوتین است.
این نظریات رهبران اروپا بعد از آن ابراز شد که کیت گلگت نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ در امور اوکراین به روز شنبه بعد از آن که واشنگتن یک مجموعه سوال را به پایتخت کشورهای اروپایی روی این که آنها برای ضمانت امنیت کیف چه کمک کرده می توانند ارسال کرد، ابراز داشت که اروپا در میز مذاکرات صلح اوکراین کرسی نخواهد داشت.
اگر ما قرار است مسئولیت بگیریم، اروپا نیز باید در میز مذاکره شامل باشد. معلوم دار که شما سوال خوبی روی این دارید که کی از اروپا نمایندگی خواهد کرد. ما رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا و رئیس پالیسی خارجی را داریم.
در پاسخ به این نظریه ایالات متحده، ایمانوئل ماکرون صدر اعظم فرانسه احتمالاً فردا دوشنبه میزبان یک نشست اضطراری با رهبران اروپایی به شمول بریتانیا خواهد بود که هدف این نشست این است که اروپا چه کمک فوری را میتواند به اوکراین بکند و اروپا چه نقش مشخصی را در ارائه تضمین‌های امنیتی برای کیف و همچنین چگونگی تقویت امنیت جمعی اروپا ایفا خواهد کرد. اما ده ها نشست مشابه دیگر نشان داده است که اروپا متزلزل است و برخی اوقات متفرق و با ضعف سیاسی در تلاش داشتن یک پلان جامع برای ختم جنگ اوکراین و رسیدگی به روسیه است.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با آغاز سفرش به شرق میانه در تل ابیب با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد و در یک کنفرانس خبری ایران را یک آزمون عمده و بزرگترین منبع بی‌ثباتی در منطقه خواند. آقای روبیو قرار است طی روزهای بعدی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر کند. توجه کنید به شرح گزارش در این مورد از همکارم ژیلا نوری.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در اولین سفرش به شرق میانه در تل ابیب با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. آقای روبیو سفر به شرق میانه را روز شنبه آغاز نمود. این در حال است که رهبران کشورهای عرب در برابر پیشنهاد ترامپ به خاطر انتقال غزه به ملکیت ایالات متحده واکنش شدید نشان دادند. قرار است آقای روبیو در مورد آتش بس غزه، رهایی گروگان‌ها و ایران با مقامات ارشد کشورهای منطقه صحبت کند. روبیو در کنفرانس خبری با صدر اعظم اسرائیل گفت ایران در منطقه یک چالش است و منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه و حامی گروه‌های داعش افغان است. آقای روبیو در حمایت از اظهارات ترامپ در قبال غزه گفت
رئیس جمهور بسیار با وضاحت نظر خود را در مورد آینده غزه بیان داشت که مشابه نظریات گذشته نیست، اما بسیار رک صحبت کرد. چیزی که صادقانه بگویم جرأت می‌خواهد و ممکن برای من و سایرین تکان دهنده باشد، اما نمی‌توانیم که همچون وضعیت را در منطقه مکرراً شاهد باشیم.
این اولین سفر یک دیپلمات ارشد حکومت ترامپ به شرق میانه است. آقای روبیو با رسیدن به تل ابیب از طرف صدر اعظم اسرائیل استقبال گرم شد و از برنامه وی برای شرق میانه تمجید صورت گرفت. آتش بسی شکننده میان اسرائیل و حماس با وجود اختلافات که هفته گذشته ایجاد شده بود هر روز پابرجاست. بنیامین نتانیاهو گفت با ایالات متحده در قبال وضعیت غزه همکاری کامل میکند.
ما یک استراتژی مشترک داریم و می توانیم جزئیات آن را به طور علنی شریک بسازیم که چه وقت درها منفجر می شوند و ما این کار را مطمئنا انجام می دهیم تا زمانی که آخرین گروگان های ما را آزاد بسازیم. ما همه آنان را بر می گردانیم. مطمئن می شویم که غزه هیچ وقت بدون حمایت کامل ایالات متحده نباشد و غزه بتواند به اهداف خود سریعتر برسد و آینده متفاوت داشته باشد.
هر دو جانب جنگ در غزه در صورتی که به یک توافق دست نیابند با میاد تعیین شده اوایل ماه مارچ برای آغاز دور دوم آتش بس روبرو خواهند شد. دیدار آقای روبیو پس از آزادی سه گروگان آغاز شد که در بدل رهایی 369 زندانی فلسطینی انجام شد. روبیو قرار است پس از اسرائیل به عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سفرش در منطقه ادامه دهد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در خلال بازداشت و اخراج مهاجرین غیر قانونی از سراسر ایالات متحده، یک سازمان اجتماعی در شهر ایلینوی ایالت شیکاگو به آن عده از مهاجران غیر قانونی کمک میکند که میگویند از ترس بازداشت و اخراج نمیخواهند خانه هایشان را ترک کنند. شرح گزارش ورانیکا ویلافین در این مورد را از من فوزیه احسان مشنوید.
ماریلا و جیسس ورگس مصروف خرید و انتقال مواد غذایی به آن عده از مهاجرین غیر قانونی بودند که میگویند از این که توسط مامورین مهاجرت بازداشت شوند هراس دارند. امروز آنها به مادری کمک کردند که میگوید در محل کارش تهدید شده است. ماریا نام مستعار که از ترس اخراج نخواست نام و صورتش را نشان دهد گفت
در جای کار بودم که یک خانم آمد و گفت که به مامورین مهاجرت زنگ خواهد زد و ما را معرفی خواهد کرد. از این رو 2 هفته می شود که از خانم خارج نشدم.
از همین رو این خانم خواستار کمک از MIJUS شد. خانواده ورگس این سازمان اجتماعی غیر انتفاعی را ایجاد کردند تا به مهاجرین در شیکاگو کمک کنند.
ما برای کسانی که ناامید هستند امید می دهیم. ما با فراهم کردن خدمات اولیه که برای زنده ماندن نیاز است، برای کسانی که از بیرون رفتن، برای کارهای مثل خرید و بردن اطفال به مکتب حراس دارند، کمک می کنیم.
خانواده ورگس میگوید از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ که اخراج گروه های بزرگ مهاجرین را اعلام کرد، آنها به حدود 25 خانواده کمک کردند.
برخی از آنهایی که از این خدمات مستفید میشن، اعانه های کوچک برای ما میفرستند که به ما اجازه میدهد برویم و به این خانواده ها مواد غذایی خریداری کنیم. ما وظایفی داریم که باید انجام دهیم، اما آن به این معنا نیست که نتوانیم به اجتماع خود کمک کنیم.
شیکاگو از شهرهای تجمع مهاجران است. مقامات محلی در مورد اسناد از مهاجرین سوال نمی کنند و همچنان معلومات را با اکثر مقامات حکومت فدرال شریک نمی کنند.
اگر در این کشور به صورت غیر قانونی زندگی می کنید، هدف قرار می گیرید. چون شما می دانید که این خوب نیست که قانون این کشور را نقض کنید. شما باید به خاطر داشته باشید، هر زمانی که به صورت غیر قانونی وارد این کشور می شوید، مرتکب جرم شده اید.
اداره رئیس جمهور ترامپ گفته است در 2 هفته اول ریاست جمهوری وی بیش از 11,000 مهاجر غیر قانونی بازداشت شدند. اقدامی که برای مهاجرین مثل ماریا وحشتناک به نظر می رسد.
صدای شما صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و مقامات صحت در کشور افریقایی چاد ده ها مکتب را مسدود کردند و هزاران طفل و معلمانشان را به خانه هایشان فرستادند تا از همگیری سرخکان جلوگیری کنند. مقامات تردید در گرفتن واکسین را عامل شیوع سرخکان در 2 هفته گذشته می دانند. توجه کنید به گزارش در این مورد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
تلویزیون دولتی چاد گزارش می دهد که هزاران کودک در منطقه بولوگو در چاد به دلیل بسته بودن مکاتب آنها برای جلوگیری از شیوع سرخکان دستور دادند به مدت 1 هفته در خانه بمانند. بسیاری از کلیساها و مساجد در این منطقه نیز بسته شده است. عمر محمد ترایورو مقام ارشد صحت در بولگو میگوید در 2 هفته گذشته حدود 50 مورد سرخکان تایید شده است. ترایو میگوید وضعیت بسیار نگران کننده است، زیرا هر هفته شفاخانه در ناحیه بولگو حداقل 5 کودک مریض دارند که تحت تداوی سرخکان بستری هستند. والدین باید مطمئن شوند که همه کودکانی که تب بالا، آبریزش بینی، چشمهای سرخ و لکه‌های صورت و بدن همراه با لکه‌های کوچک سفید داخل دهان دارند فوراً به نزدیکترین شفاخانه منتقل شوند و تحت تداوی رایگان قرار گیرند. ترایوره روز شنبه تلفنی به صدای آمریکا صحبت کرد، گفت که اطلاع از تعداد کودکانی که تحت تأثیر همگیری سرخکان قرار گرفتند دشوار است، زیرا بیش از 80% مردم در بولگو طب سنتی افریقایی را ترجیح می‌دهند و تنها در شرایط بحرانی و شفاخانه‌های معمولی مراجعه می‌کنند. به گفته مقامات دولتی شفاخانه‌ها هیچ مورد فوتی را گزارش ندادند، اما برخی از کودکان آسیب دیده در وضعیت وخیم قرار دارند. حکومت چاد میگوید کارکنان صحت به بولوگو و شهرها و دهات اطراف اعزام شدند تا مردم را در برابر عقاید عمومیشان که گویا این بیماری ویروسی مجازات الهی برای اعمال بدشان است و تنها با ارائه قربانی های سنتی به خدایانشان قابل درمان است آموزش دهند. کارکنان صحی در حال افزایش آگاهی هستند که سرخکان را می توان با طب عادی درمان کرد. ملل متحد گزارش می دهد که سرخکان یکی از علل اصلی مرگ و میر کودکان در چاد است. شیوع مرض اغلبا به این دلیل رخ می دهد که پوشش واکسیناسیون در سراسر این کشور افریقای مرکزی کم است. وزارت صحت چاد میگوید که تردید در ساخت واکسین عامل است که میلیون ها کودک در برابر بیماری های دوران کودکی از جمله سرخکان واکسین نمی شوند. در سال 2023 دکتران بدون سرحد گزارش دادند که تنها بیش از 1.3 میلیون کودک بین 6 ماه تا 10 سال در برابر سرخکان واکسین شدند. چاد میگوید با شرکای بین المللی خود برنامه های برای واکسین حداقل 4 میلیون کودک در نظر گرفته شده است. اما درگیری های مسلحانه و تشنجات ناشی از انتخابات برای پایان دادن به انتقال 3 ساله که پس از مرگ رئیس جمهور ادریس دبی اتنو در سال 2021 آغاز شد، ادامه فعالیت های واکسیناسیون را برای ادارات بشردوستانه غیر ممکن ساخت. مقامات امیدوارند که با بازگشت صلح و برقراری مجدد نظم قانون اساسی با انتخاب محمد ادریس دبی به عنوان رئیس جمهور و پارلمان جدید کمپاین های بیشتری برای واکسین سازماندهی شود. سرخکان یک عفونت بسیار ساری دستگاه تنفسی است که می توان منجر به عوارض شدید و مرگ شود. ملل متحد می گوید این مرض یکی از ساری ترین امراض در جهان است. در غیاب درمان خاص واکسیناسیون موثرترین ابزار طبی است. سازمان جهانی صحت WHO می گوید در برابر سرخکان طبق گفته ملل متحد واکسین وسیله مطمئن، موثر و ارزان است.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.